به نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد لعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن رادع نسبت به سیره به وجود واقعی فایده ندارد، چون رد اگر بخواهد بالفعل باشد باید واصل به مکلف باشد. سلام علیکم. تا به مکلف رد نرسد چطور میتواند از مثلا عمل بر طبق حالت سابقه او جلوگیری کند، یا از عمل بر طبق خبر واحد جلوگیری کند؟ پس وصف رادعیت برای رادع هنگامی محقق است که به مکلف برسد. خب ما فرض رو بر این گرفتیم که عموماتی که نهی از عمل به غیر علم می کند را رادع از سیره به نسبت به عمل به خبر موثوق به، یا نسبت به سیره به نسبت به جری بر طبق حالت سابقه بدانیم. دقت فرمودین؟ خب این کی رادع خواهد بود؟ موقعی که این عمومات به دست مکلف برسد. خب حالا قبل از تشریع شریعت، یعنی قبل از اینکه شریعت مقدسه اسلام ظاهر بشود، این عمومات که ازش خبری نبود، این عمومات نبود، ولی چیزی که وجود داشت عبارت بود سیره به تنهایی، که این سیره به تنهایی هم در مورد عمل به خبر موثوق به موجود بود و هم در باب عمل بر طبق حالت سابقه موجود است. پس بنابراین قبل از آنی که شریعت ظاهر بشود ما می توانیم، بلکه این چنین هم هست که شارع متحد المسلک است با کی؟ با سیره، یعنی با عقلا. پس مسلک شارع قبل از ظهور شریعت یقیناً با عقلا اتحاد دارد، اتحاد مسلکی دارد. یعنی به عبارت ثالثه میتونیم بگیم که شارع به عنوان رئیس العقلا، او هم عمل بر طبق خبر واحد یا بر طبق حالت سابقه را امضا فرموده است، تأیید فرموده است. یعنی خودش هم به عنوان رئیس العقلا کنه او عمل میکنه. چطور در باب ظهورات میگیم شارع یک راه دیگری و راه جدیدی ندارد در القاء مطالب خودش و احکام به مردم و به عرف، بلکه از همون طریقه موجوده بین عرف در حقیقت استفاده کرده است. اینجا همین شارع راه آخری ندارد، همونجور که عقلا معاشی میکنن او به عنوان رئیس العقلا معاشی میفرماید. و الا که اگر بگید خیر قبل از شریعت شارع اتحاد مسلکی ندارد با عقلا، این در حقیقت نقض غرض شارع است. چطور نقض غرض شارع است؟ برای خاطر این که شارع از طرفی به هر حال به عنوان رئیس العقلا عقل را قبول دارد، موهبت الهی است عقل، و چطور می شود چیزی را که عقلا به ما هم عقلا پذیرفته اند شارع که رئیس اونهاست نپذیرفته باشد؟ پس بناً علی هذا قبل از ظهور شریعت اتحاد مسلکی با سیره عقلائیه وجود دارد. پس تنها اینجا دیگه نسبت عام عمومات به خب، پس این وضع عمومات قبل از شریعت. حالا میگه موقعی که شریعت ظاهر شد، این مرحله رو میخواییم بررسی کنیم. در این مرحله که شریعت ظاهر شده است، ما به عنوان یعنی عموماتی که بخواد وارد بشه در شریعت را به نسبه به سیره اغلائیه ملاحظه بکنیم، تنها احتمالی که میماند احتمالی چی است؟ نسخ است. یعنی بگیم شارع تا الان عمل بر طبق اغلا را، سیره اغلائیه را قبول داشته و متحد المسلک با اونا بوده، الا اینکه از این به بعد دیگه شارع قبول ندارد، از با میگیری و عمر اونا پایان پذیرفته، به عبارت دیگر اعتبار اونها دیگه لغو شده. مثل چطور گاهی از اوقات اعتبار پولها را لغو میکنن، دقیقا یه پولی در یک زمانی رایج بوده ولی از یک مدتی به بعد دیگه اون اعتبارش لغو میکنه، میگن دیگه این پول ارزش ندارد. اینجا هم شارع اعتبار اون سیره اغلائیه را نسخ میفرماید، یعنی عمر او دیگه تمام شده. پس امر این سیره به نسبت الالعام و عام به نسبت به سیره این است که ما در اینجا نمیدانیم سیره رو مقدم بداریم بر عمومات که مخصص عمومات بشوند. یعنی عمومات میگوین عمل به غیر علم سلام علیکم جائز نیست الا در مورد سیره اغلائیه به نسبه به خبر موسوقون به و به نسبه به عمل بر طبق حالت سابقه. پس دائره حرمت عمل بر طبق زن محدود می شود، غیر این موارد را شامل می شود. مثلا عمل بر طبق قیاس، عمل مثلا بر طبق تطیر و امثال ذالک از اموری که اگر هم شخص زن پیدا بکند یقینا مشمول آیات ناحیه از عمل بزن و از مصادیق زن غیر معتبر خواهد بود. ولی سیره اغلائیه در این دو مورد و امثال اون که مورد امضا اشاره بوده از قبل از شریعت، اینا رو بگیم اگر مخصص شدن اینا دیگه شامل اینها نمی شود، اینا خارج می شود. این یک احتمال. احتمال دوم برعکس این، بگیم آقا این عمل بر طبق سیره مورد عنایت شارع بوده تا زمانی که شریعت نیامده بود، ولی از زمانی که تشریع شریعت شد دیگه عمر او پایان پذیرفته. فیدور الامر بین این که سیره مخصص آیات ناحیه از عمل به غیر علم باشد یا آیات ناحیه از عمل به غیر ناسخ سیره باشند. پس بنابراین مواردی که سیره قائم شده و غیر این موارد همه در تحت عام داخلند، ولی غیر این موارد اونها مستاق بودن از اول، ولی مواردی که سیره قبلا وجود داشته است نسخ می کند این اماد اونها را. دقت فرمودیم. ولذا باید بگیم دیگه عمل بر طبق سیره اغلائیه از زمان نزول آیات جایز نیست، چون عمرش تمام شده است. خب ایشان می‌فرماید عمومات نمی‌شود ناسخ سیره باشند. چرا؟ برای خاطر اینکه ما نحن فیه جهتی در سیره وجود دارد که به اون جهت باید ما سیره رو مقدم بداریم. حالا قبل از این که بخوایم این را عرض بکنیم، نکته ای که هست این است که محل بحث ما از مواردی نیست که ما بخوایم کشف کنیم رادعیت آیات را از چی؟ از سیره. که بعد شما بیاییم بگین که بس رادع مازامی که واصل نشود کاشف از به هر حال اختلاف مسلک با اغلا ندارد، اون موقعی به اصطلاح کاشف از اختلاف مسلک شارع با اغلاست که واصل به ما باشد. همون جوری که اول بحث عرض کردیم اشارتاً آخر بحث دیروز بود، رادع به وجود واقعی رادعیت ندارد، رادع واصل رادع است. ولی بیان این بود که این رادع واصل یکشف از این که شارع با اغلا متحد المسلک نیست. دقیق فرمودین متحد المسلک نیست. این باب را مرحوم حاشیه قبول ندارن، فهمون از این باب نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه اتحاد مسلکی او ثابت شده قبل از ظهور شریعت قبل از آنی که تشریع شریعت بوده آیا متحد المسلک بوده یا نه؟ متحد المسلک بوده. پس اگر ما بعد از شریعت بگیم متحد المسلک نیست، معناش نقض غرضه. پس از این راه نباید بگید این عمومات در مقابل به اصطلاح اون سیره ایستادگی میکند و مقابله میکند، بلکه تنها راهی که اینجا تنها حرف صحیحی که میشود گفته بشود این است که بگیم ما متحد المسلک بود ولی تا این زمان، تا این زمان، نه اینکه بگیم پس این کشف میکنه که از اول، چون از اول متحد المسلک بود. تا زمانی که این آیات آمد، زمانی که این آیات آمد اتحاد مسلکی از بین رفت. معناش این است که یعنی چی؟ نه اتحاد مسلکی از بین برود، یعنی عمر اون سیره تمام شده است. تا الان سیره را شارع قبول داشت، از الان دیگه به بعد اون دیگه بقا نداره، یعنی اقتضاء ندارد. پس نتیجتاً شما امر عمومات را به عنوان کاشف از اختلاف مسلک بدانید، این شیئون، یا این که کاشف از ناسخیت او بدانید، این شیئون آخر. این دوتا با هم فرق دارند. چون اگر رادع را کاشف از اختلاف مسلک بدانید، با گفتن این که عمومات ناسخ باشد، تفاوتش اینه که اگر ناسخ باشد لازم نیست مختلف المسلک باشد. نسخ با اتحاد مسلکی می سازد، با اینکه متحد المسلک است، ولی در این حال از این بعد اعتبار او را قبول ندارد، میگه عمر او پایان پذیرفته. ولی کشف از به اصطلاح رادعیت به عنوان کاشف از رادعیت باشد، این معناش این است که از اول مختلف المسلک بوده، و حال این که از اول اختلاف مسلکی نبوده. تا زمانی که شریعت ظاهر نشده و این آیات مبارکات داله بر عمل به غیر علم نیامده بود، قطعا شارع با اونها به اصطلاح چی بودن؟ آقا متحد المسلک. چون بیانی نداشه سیره اغلاییه، همون سیره ایست که رئیس الاغلا هم اون سیره را قبول دارد، مگر اینکه دلیلی بر خلافش برسد. لذا اصل این است که سیری که یعنی اموری که مربوط می شود به اغلا و به اغلا ربط دارد، این امور مادامی که دلیلی بر خلاف او نیاد، شارع هم میگیم در همین امور به همون سبکه. و از این قبیل از ظهورات، ظهورات هم از همین باب است که اعتبار دارن. چرا؟ چون طریقه اغلا در تفهیم و تفهم همین ظواهری است که فیما بینهم وجود دارد و به همین ظواهر عمل میکنن. شارع هم به عنوان رئیس اغلا در تفهیم و تفهم به همین، در تفهیم به عباد، از همین طریقه اغلاییه موجوده فیما بینهم استفاده میکند، یک طریق خاصی دیگه ندارد. پس فرق شد بین این که رد به عنوان کاشف از اختلاف مسلک شارع باشد، یا اینکه عام ناسخ باشد. چون نسخ ملازم نیست با اختلاف مسلک، چون معنای نسخ انتهاء عمد حکم است و این با اتحاد مسلک میسازد. ولی بخلاف به اصطلاح مسئله رد که کاشف از اختلاف مسلک است. پس کلامی را که دیروز در حقیقت بیان شد آخر بحث، تمهید بود برای این مطلب که شما نیایید بگید آقا این آیات کاشف از اختلاف مسلک شارع است با مسلک اغلا. نه، هیچ ملازمه با اختلاف مسلک ندارد. رد اشاره اگر مقدم بداریم بر عمل بر طبق سیره، به معنای پایان پذیرفتن عمر اون به اصطلاح سیره است، از نظر شارعه. مؤیدی هم برای این ذکر میکنند که تقدیم سیره بر عمومات در باب خبر هم میبینیم این معنا هست. چرا؟ برای خاطر اینکه نهی از اتباع از زن معیدی معنا که اومات را ناسخ بدانید، نه کاشفه از به اصطلاح عمل بر طبق سیره، کاشفه از ردع ندانید. چرا؟ رد غیر از پایان پذیرفتن عمر چیز است، یعنی دیگه اقتضای استمرار ندارد. اینا دقت کنید، چیزی رو بر نمی دارد نسخ. نسخ فقط اعلام میکند که آقا عمر این تمام شده، نه اینکه او عمر این رو تمام بکند. میگه به ما اخبار میکند که این چیزی که شما به او اعتنا داشتین تا الان زنده بود، از این به بعد دیگه او زنده نیست. معنای کلام اینه. مؤید این که سیره مقدم بر عمومات می شود، نه اینکه عمومات ناسخ سیره باشد، مؤیدش این است که می فرماید ما بیانی از شارع داریم که در این بیان و بر طبق این بیان و التفات بفرمایید، طبق این بیان اختلاف مسلک به دست نمیاد. چون اگر رادع باشد یعنی اختلاف مسلک دارد، عرض کردیم. اگر ناسخ باشد این نسخ ردع نیست، نسخ ردع نیست، بلکه اظهار پایان پذیرفتن اقتضاء مقتضی است. یعنی مقتضی بعد از این دیگه اقتضاء بقا را ندارد، عمرش تمام شده. معناش اینه. خب شاهدش این است که لسان نهی شرعی از اتباع زن و اینکه ان الظن لا یقنی من الحق شیئا، لسان اگر به عنوان رادع باشد باید لسان تعبد باشد، اگر لسان نسخ باشد لسان تعبد دیگه نیست. چون نسخ را هر عاقلی هم میفهمد که اگر شیء استعداد بقاش تا زمان معینی است، بعد از اون زمان دیگه بقا ندارد، چون استعدادش بیشتر از این نبوده. این را هر عاقلی میفهمد. حالا لسان آیات لسان تعبد است یا لسان ارشاد؟ واضح است که لسان ارشاد هست. آیات ناهیه از عمل به غیر علم در حقیقت میخواد ارشاد کند انسان را به اون امر ارتکازی. او چیزی که برای شما قطعی نیست چرا دنبالش میرید؟ خب هر انسانی نسبت به امری که یقین ندارد اگر تبعیت کند بر فرضم بخواد بره سراغ او، با احتیاطه، یک به اصطلاح اضطراب درونی دارد، یک به اصطلاح عدم جمعیت خاطری در او هست، برخلاف اونجایی که یقین باشد. یقین باشد دیگه بی محابا سراغ اون به یقین، به مقتضای یقین خودش عمل میکند. دقت فرمودین؟ پس بنابراین این آیات وقتی لسانش لسان تعبد نیست، پس معناش این است که اختلاف مسلکی هم وجود ندارد. اختلاف مسلک ازش کشف میکنیم که اگرم شارع قبول نکند به معنای این است که این عمرش تمام شده، چون متعید المسلکه. تخت به اصلا رادعیت ملازم است با چی؟ رادعیت ملازم است با اختلاف مسلک. رادعیت ملازم است با اختلاف مسلک. نسخ بلکه ناسخیت کاشف از اتحاد مسلک است، نه از اختلاف مسلک. نسخ به معنای این است که متحد المسلک است، عمر تمام شده، که اگر عمرش تمام نمی شد اقتضایش وجود داشت شارع حرفی نداشت. شارع اخبار دارد می کند که این عمرش تمام شده. حالا اگر لسان آیات ناهیه از عمل به غیر علم لسان تعبد باشد، این به عنوان رادع خوبه، برای خاطر اینکه در باب رادع تعلیل لازم نیست. اگر تعبد باشد تعلیل نمیخواد بشه، علت نباید ذکر بشود. این که در رابطه با عمل به غیر علم شارع مقدس تعلیل میفرماید که انه لا یغنی من الحق شیئا، خودی این تعلیل یک شفا از این که نمیخواد شما رو متعبد کند به یک امر تعبدی محض، بلکه شما رو میخواد ارشاد کند به چیزی که در ذهنتان هم هست. اون چیه؟ اون این است که دنبال غیر علم رفتن برای شخص عاقل صحیح نیست، اعتناء به غیر علم کردن برای شخص عاقل صحیح نیست. التفات فرمودین؟ خب اگر جنبه ارشادی دارد، شما در اینجا این آیات ناهیه را که جنبه ارشاد دارد به ماهو و مرتکزان اندل اغلا، اگه جنبه ارشادی دارد ناظر به اختلاف مسلک است یا اتحاد مسلک. این معنیش این است که متحد المسلک هست و لذا ارشاد میکند باز به همون امر اغلایی. اگر اتحاد مسلک هست، اتحاد مسلک با به اصطلاح رد شرعی نمیسازد، رد شرعی تعبدی. پس این یک شفو از این که چی؟ از این که این ناسخ است. خب نسخ در مقام تعارض بین نسخ و تخصیص، تخصیص مقدم بود به خاطر اینکه به هر حال غالب موارد تخصیص، پس شما سیره رو مخصص عمومات قرار بدید، نه اینکه سیره را منسوخ بدانید از ناحیه عمومات. پس در لسان آیات ناحیه شارع امر نهی از عمل به غیر علم را به یک امر تعبد نمی رساند، بلکه این را موکول می کند به خود اوغلا. از کجا میگید؟ میگیم از تعلیلی که شده ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. خب این خودش قهرن به اصطلاح روشن می کند ذهن را، بنای روشن کردن ذهن است که ای عاقل توجه کن. تو هم اگه به عقل توجه کنی، اگر به عقلت رجوع کنی، میگه چرا شما سراغ غیر علم رفتی؟ سراغ علم برو. خب اگر به هر حال سیره اغلایی اعتبار داشته باشد، این مخصص آیات میشود، این به اعتبار تقدیم تخصیص بر اون. حالا آیا اینجا تخصیص است؟ آیا اینجا تخصیص است یا تخصص یا حکومت؟ مشهور و معروف و اصولی این تخصیص می دانند. مرحوم حائری رضوان الله علیه حکومت می داند که توضیح می دیم. مرحوم عاشق تخصص می داند. این را هم عرض بکنیم. حالا یک شاهدم برای این مطلب می آورد که در اینجا لسان نهی از عمل به غیر علم لسان تعبد نیست، بلکه لسان ارشاد هست. شاهدش اینه که روات احادیث نسبت به خبر موثوق به که سیره اغلایی بوده است هیچ تأمل و تردیدی نداشتن، لذا کبرا برای اونها مسلم بود که اگر خبری موثوق به باشد اعتماد بهش می شود کرد. می رفتن سراغ صغرا که بینن این راوی وثاقت دارد یا ندارد. اگر بپرسید از روات احادیث که چرا شما دنبال وثاقت راوی هستین، چرا نمیدین در اصل این که اگر موثوق به باشه میشه عمل کرد یا نه بحث نمی کنید، میگن برای خاطر اون مفروغ عنه. چرا مفروغ عنه؟ چون امر ارتکازی و اغلایی است که اگر وثاقت آمد به خبر موثوق به که سیره اغلایی بر عمل بر طبق او هست دیگه نباید خدشه کرد. این سیره اغلایی از فیما بینهم که به خبر موثوق به اعتنا دارن، لذا این رو مسلم می دانن. لذا میان سراغ صغرا که آیا این مصداق هست برای وثاقت خبری یا این که مصداق او نیست. اگر به هر حال این مصداق موثوق به بودن قرار بگیرد دیگه معطل نمیمانن، قبول میکنن خبر او را. پس تردیدشان در بحث قبول خبر و عدم قبول خبر روی به اصطلاح شأن شخص راوی است که آیا این مورد وثوق هست یا نیست، نه سراغ این برن که اگر مورد وثوق بود باز باید قبول بکنیم یا نه. در اونجا دیگه معطل نمیمانن. اگر وثوق ثابت شد و وثاقت راوی محرز شد دیگه معطل نمیمونه، ولی اینکه علم‌آورم نیست. در باب استصحابم همینطور، در باب استصحابم لسان به اصطلاح تعبد نیست، لا تنقض الیقین بشک، نه تعبدن بلکه یک امر وجدانی است در نزد اغلا که یقین را با شک رفعیت نمیشود کرد. اگر یقین بوده از شیعی یقینی بود تا یقین بر خلافش نیامد از او رفعیت نکن. پس وصف یقین نباید او را رها کرد. این یک امر اغلایی است، مرتکز از اندل اغلا، نه امر تعبدی. که آقا یقین لوساقتهی بلکه وسیق تر از یقین نداریم، یقین به جهت این که وساقت دارد نباید رفعیت کرد از او، او رو نباید رها کرد. تا زمانی که یقین هست یقین رها نکنید. به واسه چی؟ شک، شک مقاومت نمیتواند بکند در مقابل یقین. رفعیت از یقین نکنید به وجود به صرف عروض شک. خب حالا بنا ان علی هذا، خبر موثوق به یا عمل بر طبق حالت سابقه، این از نظر کبرا مشکلی ندارد. در مواردش ما باید بگردیم که آیا اینجا عمل بر طبق حالت سابقه هست یا نیست، این خبر خبر موثوق به هست یا نیست. بحث می شود صغروی، بحث کبروی نیست. خب حالا پس بنابراین شما سیره رو مقدم داشتید بر این به اصطلاح آیات ناحیه و راد، به اصطلاح تعبیر رادعه نیارید بر این آیات ناحیه. چرا مقدم داشتید؟ برای خاطر اینکه اتحاد مسلکی که هست، چون قبل از شریعت قطعا متحد المسلک بودن. این شارع هم که ما رو متعبد به یک امر تعبدی هم که نکرده است. فرض این است که هم در بحث سیره عقلائیه به نسبت به خبر این سیره قائم است، هم در باب عمل بر طبق حالت سابقه این سیره قائم است. با وجود سیره بر طبق عمل بر طبق حالت سابقه یا بر خبر موثوق به، معطل ما نمانیم در این که این امر معتبری است. و آیات ناهیه که عمل به غیر علم را میگوید، اینجا اصلا غیر علم نیست. از نظر عقلا عمل بر طبق سیره، عمل بر طبق سیره یعنی سیره عقلائیه در نزد عقلا امری است که معتبر است وجدانن و سیرهشان هم بر اعتبار اوست در هر جایی که قائم بشود این سیره عقلائیه. خب اگر این چنین است، ما امر تعبدی که نداریم. اون جایی که سیره قائم نیست را شما باید ترک کنید، معناش این میشه اون جایی که سیره عقلائیه ندارید اون را رها کنید. ما اینجا که سیره عقلائی داریم، پس موارد سیره خروج تخصصی دارد. این نحوه که عرض کردم، جایی که سیره قائم نشده است را نرید سراغش، ولی جایی که سیره قائم شده است ربطی به جایی که سیره قائم نشده است ندارد. اینا موضوعاً متفاوتن، کبرویاً مختلفن. جایی که سیره اقامه شده است چه ربطی دارد به اونجایی که سیره نداریم؟ آیات هم نهی از عمل به چیزی در حقیقت مصداقی بخوایم بحث کنیم، چیزی که سیره قائم نشده برش، چه در باب خبر چه در باب استصحاب، او را شما رها کنید. چون نمیخواد ما را متعبد کند به ترک عمل بر طبق امر وجدانی، بلکه ما را میخواد ارشاد کند به چیزی که عقل شما قبول ندارد و ارتکاز در ذهن شما ندارد، سراغ او نرید، حواستون جمع باشد. خیلی خوبه، این مثل یک به اصطلاح اعلام تنبیه هست که چراغ خطر به اصطلاح هست که میگن که حواست جمع کن. این در واقع اینه، چیزی را از بین نپس. بنابراین سیره میشود مقدم و تقدیمش از باب تخصیص نیست. دقت کنید آقا، از باب تخصصه. پس بنابراین دوران امر بین مخصصیت سیره به نسبت الالعام یا ناسخیت عمومات نسبت به سیره علامه و المشهور، ایشانی معنا را قبول ندارد. گرچه معالش یک چیز می شود، سیره مقدمه، ولی تقدم از باب تخصیص شیعون و تقدم از باب تخصص امرون آخر، خروج موضوعی است. چرا؟ چون آیات ناهیه میگد اون جایی که سیره نیست را مواظب باش مبتلا نشی به عمل بر طبق اون. سیره میگه سیره عقلائیه وجود دارد، در باب استصحاب موجود است، من عمل میکنم. شارک این کاری ندارد اصلا. و آیات موضوعش اصلا اینجا نیست. آیات نهی ارشادی دارد از عمل بر طبق چیزی که سیره اقامه نشده برش، این معنا میشه. آیت سیره موجوده در باب خبر یا در باب استصحاب، این میگه سیره قائم شده، لذا ما وقتی بحثم میکنیم دنبال اینیم که ببینیم آیا بحثای مصداقی داریم، آیا این مورد خبر راوی موثوقون به هست یا نیست، آیا اینجا یقین سابق بوده یا نه. اگه یقین سابق بود معطل نمیمونن عقلا، میگن از یقین رفعیت نکن به صرف عروض شک، هازی امرون اغلائیون و تعبد در اینجا نیست. شارع هم یک امر تعبدی در مقابلش نیاورده، فقط ارشاد میکنه که مراقب باشید که به جاهایی که این سیره اغلائی نیست مبتلا نشوید. همین. خب اونجا آیات پس به جا کجا کار دارد؟ جایی که سیره اقامه نشده. سیره به کجا نظر دارد؟ جایی که سیره موجود هست. اینا دیگه هیچ کدوم از دیگری دو تا موضوع متفاوت میشوند، نه اینکه مخصص باشد احده ما، یا اینجا دیگه بحث تخصیص نیست. ناسخیت هم که قبول نکردیم. این شد وجه حاصل این بیان، اینه که وجه تقدیم سیره بر عمومات برخلاف مشهور، در اصل تقدیم مخالف نیستن ها، برخلاف مشهور و معروف و اصولیین، اونا از باب تخصیص میدانن، ایشان از باب تخصص میدانند. و بیانش امینه و جهتش امینه که این آیات ناحیه نظر ظهور در نهی تعبدی ندارد، بلکه ظهور در نهی ارشادی دارد که ان ون لا یغنی من الحق شیئا. نکته دقیقی استاده قد داشته و حقا با مرحوم شیخ رضوان الله علیه است، با توجه به تعلیلی که چون در اگر امر تعبدی محض باشد نبود بر ما علت بیارن که اینکه علت ذکر میکند که ان ون لا یغنوی، این میخواد شما را سوق بده به همون چیزی که تو ذهنتان هست، پس تعبدی در کار نیست. و اما مرحوم شیخ حائری رضوان الله علیه، ایشان از باب حکومت میداند. خسته شدم، ان شاء الله فردا. صلی الله علیه و آله.